سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زعامت جهانی حسینی. تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خونسان مودن عملکرد منافقان. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة، يريد الجاهدون ليطفئوه ويعب الله الا ايتمه. این اشعاری که منسوب به مولایمون وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام است، یک دوره معارف بلند دینی را به ما آموزش میدهد. امام علیه السلام فرمودند: من سبقت گرفتم، جلو افتادم در دنیایی که میدان مسابقه است و میدان سبقت جستن است به سوی ارزش‌های عالم بالا. من پیشی گرفتم. این پیشی گرفتن من با علو و همتم و حسن خلیقه ام بود. و لاح به حکمتی نور الهدا، نور هدایت با حکمت من، حکمت حسینی، اونچنان لاح درخشید، نورافشانی کرد که فی لیال فی الزلالت مدلهمه، در یک دورهی، در یک زمانی، در یک شرایطی که ظلمت و تاریکی کاملا همه جا را فرا گرفته بود. یرید الجاهدون لیطفئوه، منکرین، مخالفین، منافقین، دشمنان تلاش کردند، کوشیدند، خواستند، ارادهشون بر این تعلق گرفته بود که این نور را خاموش کنند، این اثر را از بین ببرند. و یعب الله الا ان یتمه، اما ذات اقدس الهی ابا دارد و نمیگذارد که این روشنگری حسینی در عالم وجود به خاموشی بگراید. خب مستحضری چندین ساله که داریم این اشعار رو بحث میکنیم. این قسمت آخرش رو که جاهدین مخالفین اراده میکنند و میخواهند که این نور را خاموش کنند، با توجه به بحث هایی که از غدیر داشتیم و مناسبت داشت با هم جلو اومدیم، به اینجا رسیدیم که تمام تلاش مخالفین چه به شکل کفر کفار در مقابل انبیا و اولیا، چه به شکل نفاق منافقین در مقابل انبیا و اولیا، برمی گردد به یک امری که اساسی ترین است. اون امر اساسی اگر خراب شود، همه ارزش‌های رسالت الهی خراب خواهد شد، و اگر اون امر خراب نشود، سالم بماند، در سر جاه خودش قرار بگیرد، بقیه را اگر هم بخواهن خراب کنن اصلاح می کند، مانع از خرابیش می شود. اون اصل، اصل امامت است، اصل زعامت است، اصل پیشوایی و قیادت جامعه بشری است. در همه جوامع به شکلی مطرح است، به ویژه در دنیای اسلام. امامتی را که اسلام مطرح می کند با ادله‌ای که مفصل با هم بحث کردیم، اگر امامت اسلام لوس شود که منافقین خواستن لوس کنند تا به اونجا رسوندن که یزید ادعای امامت کند، معاویه ادعای خلافت کند، منصور دوانقی بگوید من جانشین پیغمبرم و هاکذا، اگر امامت را لوس کنند، همه ارزش‌های دینی لوس می شود. ارزش‌های دینی چیست؟ مگر خداوند پیغمبر نمی فرستد؟ با لوس شدن امامت نبوت لوس نمی شود و نشده است. نمونه‌هاشو با هم بحث نکردیم. کتاب آسمانی که برای هدایت و ارشاد بشر می آید، حتی اگر مثل آخرین کتابش که قرآن کریم است از تحریف لفظی مصون می ماند، ولی با لوس شدن امامت تحریف معنوی می شود یا نه؟ در طول تاریخ اسلام شد یا نشد؟ تحریف معنوی یعنی تفسیر غلط، یعنی توضیح غلط، یعنی آیات رو به شکل ناروایی به خورد مردم دادن. مگه نکردن؟ روز عاشورا تیر در کمان گذاشته بود، امام حسین رو نشانه گرفته، بعد تفسیر غلط قرآن را شاهدی بر صحت کار خود میگیرد که از خدا درخواست اجر کند. چی بود؟ میگه تیر رو در کمان گذاشته، امام حسین علیه السلام رو نشانه گرفته، بعد در ضمن تیر زدن چنین میگه: خدایا تو در قرآنت گفتی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و من برای این که اطاعت اولی الامر یزید را کرده باشم، پسر پیغمبرت را میکشم. یعنی این که دارم امام حسین رو میکشم، طبق آیه قرآن دارم این کارو میکنم. یعنی تحریف معنوی قرآن، یعنی تفسیر غلط قرآن کریم. اینا با چی میشه؟ با امامت غلط. لذا اگر خداوند انبیا را فرستاده است که ما انسانها را در راه حقیقی کمال قرار بدهند، چون سنت پروردگار بر این تعلق گرفت انسان موجود مختار باشه، لازمه موجود مختار چیست؟ سر دوراهی قرار بگیره و انتخاب با خودش باشه. لذا ارزش هر انسان در نحوه انتخاب اون انسان مشخص می شود. شما اگر یک فرد عادی رو در سر دوراهی قرار دادید، گفتید که این را رشوه داره، پول توش هست، ولی خیانت و مردم آزاری و ظلم هم هست، این راه پول توش نیست، ضرر مادی توش هست، ولی شرافت و انسانیت و امانت داری توشه. حالا شما بیا بررسی کن کدوم انتخاب میکنی؟ ارزش این فرد رو بر اساس انتخابش معین میکنید یا نه؟ یعنی اون کسی که میتواند این طرف رو بگیره نمیگیره، میره اون طرف رو میگیره. میگه چه انسانی میتوانست رشوه را بگیرد، میتوانست این منافع مادی رو برای خودش فراهم کنه، میتوانست با دروغ و کلک و مردم آزاری و اذیت الان به یک نوایی برسد، ولی به خاطر شرافت انسانی، به خاطر اصالت بشریت، به خاطر باورهای ارزنده معنوی، همه اون مزایای مادی را کنار گذاشت ولو ضرر مادی هم بکند. پس این انسان ارزشش اینه. یا به عکس میگید انسانی که میتواند سالم باشد، خیانت نکند، دروغ نگوید، مردم آزاری نکند، انسان پاک و سالمی باشد، اما اون راه را نمیپذیرد، به خاطر پول و شکم و شهوت و مقام و چند روزه دنیا در این مسیر قرار گرفت. چون قدرت انتخاب دارد چه در این راه قرار بگیره چه در اون راه، مسلماً هر انسان عاقل و آگاهی بر اساس انتخاب فرد برای فرد ارزش قائل میشه. خدا ما را آزاد قرار داده، قدرت انتخاب به ما داده، یک شرایطی در درون ما گذاشته، یک عواملی در بیرون ما. شرایطی که در درون ماست چیه؟ میگه انسان به شما عقل دادم، شما نفس انسانی دارید، تمام ارزش‌هایی که یک نیروی تفکر، تحلیل، تجزیه مسائل، بررسی کردن لازم دارد به نام نیروی عقل به شما انسان‌ها دادم. شما می‌توانید به کمک عقل عاقلانه انتخاب کنید، اما در عین حال شما شهوت هم دارید، شما غریزه حیوانی هم دارید، شما هوا و هوس هم در دنیای وجودتون برای شما مطرح میشه. حالا سر این دوراهی عقل و هوای نفس که قرار گرفتید، قدرت انتخاب شما عاقلانه عمل کردن است یا بر مبنای هوا و هوس انتخاب کردن؟ اون کسی که بر اساس هوا و هوس انتخاب میکند، ارزش او به اندازه گرفتاران هوا و هوسه. اون کسی که بر اساس عقل انتخاب میکند، ارزش او به معیار عقلا و اندیشمندان است. اما چون خدا لطف دارد، خدا بندگانش رو دوست داره، خدا مربیه، میخواد انسانها را تربیت کنه، اینا رشد کنن، بیان بالا، گرچه با انتخاب خودشون، چون ما فرشته نیستیم بی انتخاب خودمون تعالی طی کنیم، با انتخاب خودمون، اما از باب لطف و عنایت میگه همیشه در بیرون از وجود شما، این درون شما عقل است و شهوت، ولی بیرون شما یک عوامل ناسالمی قرار میگیرد که اون عوامل ناسالم میتواند در درون شما نفوذ کند، درون شما رو ناسالم کنه. یعنی چی؟ یعنی از بیرون به جای اینکه بیاد عقل شما رو تقویت کنه، تفکر شما رو رشد بده، نیروی انسانی رو در درون شما بپرورانه، میاد هوا و هوس رو تحریک میکنه، میاد شهوت رو برای شما تزیین میکنه، میاد تعلقات دنیوی رو در دنیای درون شما هی زیبا جلوه میده. خدایی که خالق من و شماست اینو میدونه، لذا در قرآن کریم فرمود و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفس و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسانو خلق کردیم، ما میدونیم در دنیای درون انسان چه وسوسه هایی وجود داره و این انسان چه اختزایی داره و ما به او از رگ گردنش نزدیکتریم. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما این انسان رو میشناسیم، لذا بر این اساس چون لطف داریم، چون خداییم، رحمت داریم، عنایت داریم ان علینا للهدا، بر ماست که این انسان رو هدایت کنیم. یعنی چی؟ هدایت جبری که نه، هدایت اختیاری. خب هدایت اختیاری چی میشه؟ همون گونه که در درونش اگر هوای نفس هست عقلم دادم، در بیرونش اگر عوامل ناسالم هست عوامل سالمم قرار میدم. عوامل سالم چیه؟ پیغمبر و امام، اولیای الهی. در رأسش میشه اولیای الهی. همون گونه که شیطان عامل ناسالم بیرونی است و عوامل شیطانی عوامل ناسالم بیرونی هن که می توانند در درون ما خرابکاری انجام بدن، بعد بر مبنای درون خراب بیرون ما خراب شود، از کوزه برون ترابد هر اونچه دروس، چون درون رو خراب می کنن، از درون خراب آثار خراب هم بروز پیدا می کنه. لذا خداوند میاد عواملی هم در کنار عوامل ناسالم بیرونی قرار میده. پیغمبر قرار میده، امام قرار میده، کتاب الهی قرار میده، ناصحان رو قرار میده، مصلحان رو قرار میده، که اینها به عنوان عوامل بیرونی سالم انسانها را تحریک کنن به سوی ارزشهای خوب. از جمله سوره های قرآن کریم که همه حفظید و خیلی زیبا این معنا رو برای ما توضیح میدهد، در اون بعد تأثیرگذاری عوامل بیرونی غلط که ممکنه درون رو چقدر آلوده کند، آخرین سوره قرآن کریم سوره ناس. حالا با این دید بحث چند شبه گذشته، امشب به سوره ناس توجه کنیم، بعد ادامهشو با همون فرازهایی که از تاریخ خدمتتون گفتم یه مختصری رو هم امشب پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. حالا چرا رب الناس اول، ملک الناس دوم، اله الناس سوم؟ حالا با هم بحث میکنیم، اما در رابطه با چی؟ من شر الوسواس الخناس. خناس چیه؟ وسواس خناس چیه؟ شر وسواس خناس چیه؟ و چرا خدا به پیغمبر میفرماید قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس؟ که این شر وسواس خناس چیه؟ حالا توضیح عرض میکنم. الذی یوسوس فی صدور الناس، همونی که در جان انسان‌ها. صدر رو قبلا توضیح دادیم، صدور جمع صدر، صدر یعنی بالا، بالاترین جنبه وجودی ما صدر و سینه میگیرن، چون از نظر ظاهری بدنی قلب که یکی از سرمایه های وجودی ماست تو سینه قرار گرفته. این قلب بدنی است، اما قلب جانی ما که اون قلب انسان میگن، که امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن الا ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. قلب در مقابل بدن یعنی جان، یعنی نفس. اون حقیقت وجود انسان که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباس نشان آدمیت. و این جان آدمی که صدر وجود بشری است، میتواند در این قلب، در این جان، در این صدر جنبه های عالی جا بگیرد، یا در این صدر وسوسه های شیطانی جا بگیره. ببینید، من با یه مثال ساده عرض کنم، بعد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. عنایت بکنید. مثلا فرض کنید شما به عنوان یک دوست، عامل بیرونی، با من حرف میزنید، موعظه میکنید، اندرز میکنید، اشعار خوب برام میخونید، آیات قرآن رو برام تحلیل میکنید، روایات معصومین رو برای من توضیح میدید، یک مطالب ارزنده رو از بزرگان برای من بیان میکنید. اینا که از بیرون میاد، از طریق گوش میرسه به جان من. یه تعبیری عرفا دارن خیلی قشنگه، میگن دهان جسم همینه، چون غذایی که جسم میخواد از راه دهان وارد میشه. دهان جان گوشه. این حرف عرفاست و حرف زیبایی هم هست. دهان بدن همین دهانه. لذا شما خوردنی هایی که برای بدنتون لازمه در حالت عادی یک انسانی که بیمار نیست نباید سرم بهش وصل کنن، تغذیه رو از طریق غیر طبیعی براش قرار بدن. تغذیه طبیعی چیه؟ از طریق دهان وارد بدن بشه. اما دهان جان گوش است. این تقویت و تغذیه جان انسان چی در گوش شما زمزمه میکنن؟ این حدیث امام صادق علیه السلام تو اصول کافی یادم اومد، همینجا اشاره بکنم بعد ادامه‌اش رو بگم. امام صادق علیه السلام فرمودن ما من قلب الا و له اذنان. حالا این گوش که دهان جان است، عامل بیرونی از طریق گوش چه به جان من میدهد؟ سخنانی حکیمانه، اندرز و موعظه مشفقانه، اشعار حکیمانه، مطالب ارزنده معنوی. خب از طریق گوش این مطالب وقتی وارد جان من می شود، حالت درونی من رو به اقتضای اون مطالب ممکنه اونگونه قرار بده، نه جبری، با تلاشی که خودم بکنم. لذا در درون من حالت‌های ارزنده معنوی درست میشه. بر اساس اون حالت معنوی ارزنده درست من این گونه ممکنه حرکت پیدا کنم. لذا این حدیث امام صادق علیه السلام در اصول کافی ما من قلب الا و له اذنان علل احدا ملک مرشد و علل اخرى شیطان مفتن هازا یعمرو و هازا یزجرو. هیچ قلبی نیست مگر اینکه دو تا گوش داره، کنایه از اختیار این درون ما در گرفتن. بر در یک گوش ملک مرشد زمزمه می کند، نجوا می کند، بر در گوش دیگر شیطان مفتن وسوسه می کند. این امر می کند، اون نهی می کند. یعنی درون ما دو جنبه ایست، بیرونم دو جنبه ای میتونه وجود داشته باشه. این ما ایم که در اختیار کدوم یک از این دو جنبه بیرونی درونمون رو قرار میدیم. حالا اگر عامل بیرونی شد خناس، الذی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خب خناس رو در لغت اون کسی که قصد خیانت داره، قصد شیطنت داره، مثلا دزد میخواد خانه شما رو دزدی کنه، نگاه میکنه میبینه شما آگاهید، هوشیارید، حواستون جمعه، میگه حالا نمیتونم وارد این خونه بشم، یه گوشه وای میسه قایم موشک. کی شما از خونه خارج میشید؟ در خونه رو باز بذارید. کی میشه اتومبیلتون یه جا پارک کردید قفل نکردید؟ احیانا یادتون رفت درشو قفل کنید. زمینه نفوذ او داره فراهم میشه. به محضی که زمینه نفوذش فراهم شد، چون قصد اذیت داره، از این زمینه نفوذ استفاده میکنه، ضربش رو میزنه. لذا به شیطان ابلیس معروف میگن خناس، چون منتظره ببینه شما کی از خدا غافل میشید، تا غافل شدید ضربش رو بزنه، وارد بشه. به همین جهت در روایات ما داره تا زمانی که انسان غافل از خدا نباشد شیطان نمیتونه نفوذ کنه. شیطان زمانی نفوذ میکنه که غافل از خدا بشی. حالا من منظورم جهت دیگره، میگه من شر وسواس الخناس. خناسی هم چون موجودیه، کارش هم ایجاد وسوسه است. یعنی چی؟ یعنی هی از دهان جان شما خوراک سمی میفرسته تو بدنتون. شما از دهان بدنتون خوراک سمی وارد بدن کنید، کم کم نشاط بدن از بین میره. اگر خوب حرف میزنید دیگه نمیتونید حرف بزنید. اگه خوب نگاه میکنید دیگه خوب نمیتونید نگاه کنید. اگه خوب ورزش میکنید دیگه نمیتونید ورزش کنید. توان بدن شما که وابسته به اون تغذیه است، از مسیر دهان غذای آلوده وارد بدن شد، بدن بیمار میشه. بیرون در درون، و این درون نسبت به بیرون چه میکنه؟ همچنین خوراک جان اگر مسموم شد، خناس کارش وسوسه است. لذا شر تعبیر شده در آیه شریفه، من شر الوسواس الخناس، که این وسواسی که شر است زشت، بده. اگر شما دهان جانتون رو به طرف این شیطان گرفتید و این رو وارد جان شما کرد، الذی یوسوس فی صدور الناس، حالا در جان این انسان ها، در عمق وجود این انسان ها این وسوسه ها پیدا می شود. نتیجه این وسوسه چی میشه؟ انسان میشه انسان آلوده درونی. انسان آلوده درونی آثار بیرونی سالم که نمیتونه داشته باشه. همینطوری که من بدنم آلوده شد، آقا میگید خون شما مسموم شده، بدن شما پر از میکروبه. الان این از نظر جسمی، خب این بدنی که خونش آلوده است، این بدنی که پر از میکروبه، چطور میتونه یه وزنه سنگین رو بلند کنه، یه وزنه بردار باشه؟ چطور میتونه تو زمین فوتبال بدوه و دقیقاً ورزش کنه؟ چطور میتونه مثلا مزرعه رو شخ کنه، کار کنه؟ بدن آمادگی نداره. جانی که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، که عوامل اون شیطان به عنوان عامل بیرونی هم از اجنه هستن هم از انسان‌ها، شیطان‌های جنی، شیطان‌های انسانی در دنیای جان انسان نفوذ می‌کنن این وسوسه ها رو. حالا برای اینکه از این وسوسه ها خلاص بشیم، سه تا قید رو قرآن به ترتیب اول ذکر کرده. بگو قل اعوذ و پناه میبرم. آقا شما وقتی یک دشمنی داره به شما هجوم میاره، نصف شب تنهایید، توان جسمی قوی هم ندارید، یه قلدری با یک خنجر و قمه داره به طرف شما میاد که الان به شما حمله کنه، شما علال قاعده نگاه میکنید به کی پناهنده بشید دیگه، درسته؟ فرار کنید یا داد بزنید یا کمکی به طلبید یا برید یه جایی در رو ببندید. علال قاعده انسان وقتی یه خطری رو دید پناهنده میشه. خدا به پیغمبر میفرماید به عنوان این که پیغمبر الگو و اسوه خلق الله هست، به خلق الله یاد بدهد، بگو پناه میبرم اول به رب الناس، بعد ملک الناس، بعد اله الناس، از این عامل خارجی خطرناکی که خناس است و میخواد درون رو آلوده کنه. با این درون آلوده همه زندگی من اون وقت آلوده بشه. خب حالا این ستا رو به ترتیب، رب مربی تربیت کننده است، علال قاعده انسان نزدیکترین عاملی که با او در ارتباط مربیشه. مثلا مربیای معمولی، پدر مربی فرزنده، مادر مربی فرزنده، همین که از محیط خانواده میخواد پاشو بذاره بیرون، مربی مهد کودک، مربی دبستان، مربی دبیرستان، تا برید مربی دانشگاه، اینا دارن تربیت میکنن. اولین عاملی که انسان در تحت نفوذ اوس ربه، اونی که داره تربیت میکنه. بعضی ها ممکنه به این معنی مربی نباشن، ولی ملکن، یعنی حاکمن، فرمان روان، قدرتمندن. حالا از نظر ظاهری مثلا سلطان یک کشوریست، حاکم یک منطقیست، بر مبنای اون قدرتی که دارد مربی شما نیست، شما تحت تربیت او نیستید. اما حالا که میبینید یک خطری داره به شما هجوم میاره، میگید به این ملک، به این حاکم، به این فرمانروا که قدرت دارد و سلطه دارد پناهنده میشم، از او کمک میگیرم. اما بالاتر از همینا میشه اله، که معبوده، اله. میگه اگر شما رب حساب کنید، رب اصلی اولیه شما ذات اقدس الهیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، رب همه هستی پروردگاره. پس اول پناه ببر به نزدیکترین جنبه تجلی اون برتر به شما. اولین تجلی اون برتر به ما بعد از خالقیت ربوبیتشه. اولین تجلی الله نسبت به ما خالقیتشه. ما تجلی یا خالقیم دیگه، چون مخلوقیم. اگر مخلوق نبودیم که تجلی یا خالق نمی شدیم. اما اولین تجلی اون الله که خالق من و شماست بعد از خلقت من و شما تجلی چی میشه؟ ربوبیت میشه. لذا میگه قل اعوذ برب الناس. اونی که رب ناس است، برای اینکه از شر خناس در امان بشم، به این مربی پناه ببر. کالا میخوام عرض کنم اینجا یعنی چی. ملک الناس، او حاکم است، حاکم واقعی، او سلطان حقیقی است،
او فرمان روای حقیقی است، او قدرتمندی است که اگه به قدرت او پناهنده شدی تو رو از شر این خناس و وسواسش نجات میده. لذا بگو قل اعوذ به رب الناس ملک الناس. حالا این ملکی که همون اله هست، معبود است، ربی که الهه، ملکی که الهه. خب اول مرحله ربش رو من بگم. اگر شما پناه به یک رب میبرید، مثلا مربی ظاهری بگم، آقا تو مهد کودکیم، دو تا بچه با هم دیگه تو مهد کودکن، یه بچه الان میخواد به یه بچه ظلم کنه، اذیتش کنه، یه کمی قدرتش بیشتره، قلدره، میخواد مشت بزنه، لگد بزنه، این پناه میبره به اون مربیش، میگه کمکم کنه، منو از شر این خلاص کن. انسانی که رب، دقت کنید چی عرض میکنم، انسانی که ربش خداست میخواد پناهنده بشه از چی؟ از شر وسواس خناس. حالا میخواد پناه به این رب ببره، این رب برای اینکه این انسان رو از خطر اون وسواس خناس بیرون برانه چه میکنه؟ پیغمبر و امام قرار میده. یعنی عامل بیرونی که وسوسه میکند خناس است، شرشم یوسوسه فی صدور الناس است. خداوند چون لطف دارد، همونطوری که در درون من و شما هوای نفس چه میکند؟ وسوسه میکنه به سوی گناه رفتن. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. این نفسی که بر مبنای هوای نفسش مرا به سوی گناهان امر میکند و فرمان میدهد، خدا در مقابلش عقل گذاشته، عقلت رو. لذا یکی از دلایلی که به عقل عقل میگن، عقل از کلمه اغال است. اغال یعنی چیزی که میبنده نگه میداره. عقل میبندد و نگه میدارد، میگه گولش نخور، نرو، خودتو حفظ کن، فریبی حرفا رو نخور، فریبی این وسوسه ها رو نخور. در درون اون رب عقل میگذارد، در بیرون اگر شیطان است که وسوسه میکند، فی صدور الناس ربوبیتش رو قرار میده. تجلی ربوبیت پروردگار چیه؟ انا علینا للهدا، بر ماست که هدایت کنیم. کتب نفسه الرحمه، خدا بر خودش مقرر کرده این لطف رو بکنه، این رحمت رو بکنه. لذا چه میکنه؟ میگه من برای شما پیغمبر میفرستم، من برای شما امام میفرستم. حالا که همینطوری که در درون من وسوسه میخواد، عقل رو بزنه کنار تا بتونه فرمان روا بشه. انسانی که عاقله بیشتر گول میخوره، یا انسانی که عقلش شکست خورده گول میخوره؟ لذا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرمایند نعوذ بالله من ثبات العقل، با سین پناه میبرم به خدا از اینکه عقل به خواب بره. حالا در بیرون ما هم اگر این خناس وسوسه‌گر قوی داره شیطنتشو میکنه، خدا از این ور عامل خنسا کننده این خناس وسوسه‌گر را قرار ندهد، چه میشود؟ خب یک کفه هی داره سنگین میشه، کفه دیگر هم کمک نداره. لذا خداوند میگه من شما رو تنها نمیذارم، براتون پیغمبر قرار میدم، براتون امام قرار میدم. بر این اساس میفرماید ولکل قومن، نه فقط برای مردم زمان پیغمبر اسلام که پیغمبر اسلام هادی بود، نه برای امت قبل از پیغمبر اسلام که انبیای گذشته و انبیای تبلیغی هادی بودند، و لکل قوم هاد. چرا؟ چون برای لکل قوم وسوسه خناس هست، شیاطین هستن. حالا که برای لکل قوم میخواد هادی بفرسته، اونایی که این معانی رو در محضر پیغمبر فهمیده بودن، اول کفار میخواستن اینو از بین ببرن، دوم منافقین در لباس نفاق که قبلا خدمتتون عرض کردم سعی داشتن که اینا رو از بین ببرن. یه نمونه شو این چند شب که عرض کردم، حالا از دید دیگری میخوام ببینید این طرف چه میکنه، اون طرف چه میکنه. مثل خود خدا، هم عقل میده هم شهوت، از این ور شیاطین است و خناس وسوسه‌گر، از این ور میگه پیغمبر رو امام قرار میدم. حالا پیغمبر میخواد رسالتشو عملی کنه، داره از دنیا میره، فرمود کاغذ و قلم بیارید، اکتب لکم کتابا لن تزل و بعدی ابدا، بیارید یه نوشته‌ای براتون قرار بدم که بعدش هرگز گمراه نشید. دیشب عرض کردم، گفتن ان الرجل لا يحجر قد قلبه الوجه، نذاشتن. حالا پیغمبر پس یه عامل بیرونی چیه؟ نمیذاره خوراک درست از دهان جان مسلمین وارد جان مسلمین شود، میخواد آلوده کنه مسلمونا رو. اما پیغمبر حالا چه میکنه؟ با همون شرایط فشاری که بر پیغمبر حاکم بود که نمونه هاشو چند شب عرض کردم، در کتاب سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 654، طبقات جلد 2 صفحه 216، اولی که پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، بعد تو اتاق بستری بودن، خوابیده بودن، توضیح دادم براتون، دید اینا برگشتن، فرمود چرا برگشت؟ اون حرفا رو زدن. این دوتا منبعی که الان براتون خوندم اینا نقل میکنن، پیغمبر فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو ببرید مسجد. یعنی حال پیغمبر به حدی بد بود که روپای خودشون نمیتونستن واسن، احتیاج به کمک داشتن برای حرکت، زیر بغل پیغمبر رو گرفتن، حضرت تشفا آوردن مسجد. منبر پیغمبر چند پله بود؟ 3 پله، نوشتن در تاریخ معروفه. منبر اصلی پیغمبر 3 پله بود، پیغمبر از پله منبر نتونستن بالا برن. این منبعی که عرض کردم، به منبر تکیه دادن واسطاده، ولی با صدای بلند که برخی که بیرون مسجد بودن طبق نقل این تواریخ گفتن ما هم شنیدیم. چی فرمودن؟ قسمتی از فرمایش ایها الناس سعرت النار و اقبلت الفتن، آتش‌های شعله‌ور داره شعله‌ور میشه. یعنی چی؟ پیغمبر خدا طبق این تاریخ، سعرت نارو، آتش‌های گدازنده خطرناک داره شعله‌ور میشه، و اقبلت الفتنو، فتنه‌ها داره رو میکنه، داره شیطنت‌ها و فتنه‌ها هجوم میاره، که قطع اللیل المظلم، مثل تاریکی ها و تیریکی های شب ظلمانی داره روزگار شما، به تعبیر ما فارسی زبونا، روزگارتون داره سیاه میشه. ما یه وقت میخوایم یه مشکلی رو توضیح بدیم، میگیم آقا یک وضعی در پیشه که روزگارتون سیاه خواهد شد. بلا تشبیه فرمایش پیغمبر، فتنی داره به طرف شما رو میاره، مثل تیرگی و ظلمت شب تاره. و انی والله ما تمسكون علي بشيء اني لم احل الا ما احل القران ولم احرم الا ما حرم القران. ترجمه کنم بعد با هم رو این عبارت دقت کنیم چی بوده قضیه، چرا پیغمبر این فرمایشی کردن؟ یک، آتش گدازنده داره زبانه میکشه. دو، تاریکی های ظلمانی داره بر شما هجوم میاره، روزگارتون داره سیاه میشه. به خدا انی والله، من به خدا قسم، با تعبیر عربیشو دقت کنید، ان آورده بر سر یای نسبت، انی والله، صیغه جلاله قسم، به درستی که من یعنی به تعبیر فارسی اینجوری بگم، من یعنی با این تعبیر تو انی بگیم، والله به ذات اقدس الهی قسم، ما تمسکون علیه به شیئن، هیچ مستمسکی ندارید که بخواید بر علیه من حرفی بزنید. چی بوده قضیه؟ چی میخواستن بر علیه پیغمبر بگن؟ یعنی این که دارن میگن ان الرجل لیحجر، نه، ما بهتر میفهمیم صلاح نیست پیغمبر جانشین قرار بده، امام معرفی کنه. حالا قبلش هم قدیر مطرح شده، قبلش هم مطرح شده، ولی این که میفرماید اول آتش فتنه داره زبانه دار میشه، تیرگی ها و تاریکی ها داره بر جامعه شما هجوم میاره، و انی والله ما تمسکون علی بشیء، به خدا قسم من حلالی رو حلال نکردم مگر قرآن حلال کرده، من حرامی رو حرام نکردم مگر قرآن حرام کرده. تو پرانتز داشته باشید، همونی که روز عاشورا وجود مقدس ابی عبدالله هم خطاب
به لشکریان یزید، آیا حلالی رو حرام کردم؟ آیا حرامی رو حلال کردم؟ حالا داشته باشید. این عبارت چیو میرسونه؟ یعنی حضرت میبینن اون نقشه هایی که در طول تاریخ منافقین کشیدن تا بیان حقیقت اسلام که امامت اسلام است لوس بشه، حقیقت اسلام که زعامت و پیشوایی جامعه اسلامی است لوس بشه، بتونن یزید رو به عنوان خلیفه اسلامی به گرده مردم سوار کنن، بتوانن متوکل عباسی رو به عنوان جانشین پیغمبر به خورد مردم بدن. حالا پیغمبر هم به عناوین مختلف اتمام حجت کرده، حتی قدیر رو هم گذاشته، ولی میبینه بعد از قدیر هنوز چیزی نگذشته. حضرت میفرماد با جیش اسامه برید، اونا تخلف میکنن. حضرت میفرماد کاغذ و قلم بیارید، اینا اینجوری برخورد میکنن. حالا حضرت با این که نمیتونه راه بره میگه زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید، بالای منبرم نمیتونه بره، به منبر تکیه میکنه، اما در این حال این فرمایشو داره. یه چیز دیگرم از سوائق ابن حجر عسقلانی باب 9 فصل 2 صفحه 57، تاکید کردم هیچ یک از اینا مال شیعه نیستا، اینا کتابای معتبر اهل سنته. از سوائق المحرقه مال ابن حجر عسقلانی، از متعصبین ضد شیعه است. ولی این که امام حسین میفرماد و یعب الله الا ان یتمه، خدا عبا داره مگر این که اتمام و حجت کند و مطلب رو مشخص کنه. آقا معجزه است که تو این کتاب ها این حرف ها مونده. اگر وقت شد من انشالله یه وقتی این بحث رو میکنم که چه معجزه ای شده که تو این کتاب ها اینا بمونه، با تمام تلاشی که کردن مبرخین دست نشونده های خاص باشن، در طول تاریخ توش دست ببرن، چنین و چنان کنن، ولی الانم شما تو این کتاب ها میبینید این مطالب هست. او چی میگه؟ میگه پیغمبر بعد از این سخنرانی برگشت منزل، قضیه کاغذ و قلم بعد از این مطرح شد، اون حرف رو زدن. حضرت فرمود که حالا برای این که من مجددن اتمام حجت کنم زیر بغل منو بگیرید، باز منو ببرید مسجد. این بار فرمود منو بلند کنید بالای منبر بنشونید. خوب دقت کنید قضیه چیه. یعنی میخوام مسلط بر جمعیت باشم. اولی هم که بالا منبر نشستن فرمودن مردم این دیگه آخرین صحبت منه، دیگه با شما صحبتی نخواهم داشت، من دیگه انقریب از میان شما میروم. خب صدای گریه بعضیا بلند شد، بعضی هم که با اون حرفایی که شبای قبل زدم منتظر این قضایا بودن ببینن چه خبر شده. پیغمبر مخصوصا صبر کردن که افراد ساکت بشن، صدا به گوش همه برسه. بعد فرمودن که من دارم میرم، انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اونجا فرمود برای شما چیزی بنویسم که چی؟ لن تزلوا بعدی ابدا. گفتن نداره، بی خود میگه. اومد رو بالا منبر به همه گفت میدونین چی میخواستم بنویسم؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. اگه میخواهید گمراه نشید، اگه میخواهید بیچاره نشید، اگه میخواهید این دینی که من از طرف خدا آوردم به درد شما بخوره، اگه میخواهید سربلند بشید، اگه میخواهید مسلمان ها تو دنیا قد علم کنن، قرآن عترت، عترت قرآن، این دوتا رو باید بگیرید. حالا بلا تشبیه من عرض کنم، آقا یک مثلا مسئول آموزش یه دانشکده دل میسوزونه، قصه میخوره، رنج میبره، هی دانشجوها رو تشویق به درس خوندن میکنه، میگه کتاب جزوه استاد، استاد کلاس، کلاس کتابخونه، کتابخونه آزمایشگاه. یعنی چی آقا جون؟ راه عالم شدنتون یه حرفاست. هی تأکید میکنه پیغمبر خدایی که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحاس، با اون حالی که زیر بغل مرا بگیرید به مسجد ببرید، بلندم کنید رو منبر بنشونید، با اینکه قبلش تکیه به منبر داده و نمیتواند سخن بگوید، یعنی بنشیند، با وجود این میگه این پیامو میخوام برسونم. اون وقت ابن حجر عسقلانی میگه این عبارت رو هم فرمود، فرمود هازا علیون، اونی که زیر بغلش رو گرفته بود امیرالمؤمنین بود، هازا علیون مع القرآن و القرآن مع علی. ای علی رو میبینید، ای با قرآنه، قرآنم با این علیه. خدا حافظ رفتم. ای آخرین پیام پیغمبر بود. حالا پیغمبر اینو فرمود،
قبل از این قضیه برای اینکه مطلب یک کمی باز بیشتر باز بشه، امشب فرصت زیغه، من یه مقداری سری رد میشم تا شبای بعد بحث انشالله تکمیل کنم. چند منبع بسیار معروف، الاستیعاب جلد 2 صفحه 657، استلغابه جلد 5 صفحه 287، الاصابه جلد 4 صفحه 169، شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 228، کنز الامال متقی هندی حدیث شماره 32964. اهل فن میدونن که کنز الامال چه کتابیه، همه اینا نقل میکنن. پیغمبر خدا نه یک بار، حالا این که گفتم روز آخر بود دیگه، بعدش از دست رفتن تو حجره و بعد از چندی هم از دنیا رفت، یکی دو روز بعدش هم از دنیا رفت. اما این رو میگن پیغمبر طبق این منابعی که براتون خوندم چندین بار، ستکون و بعدی فتنه، به زودی بعد از من برای شماها فتنه ها شروع میشه، آشوبگری ها شروع میشه، شیطنت ها شروع میشه. فاذا کان ذلک، اگه اون زمان بودید، اگه تو فتنه قرار گرفتید بعد از من، دیدید به تعبیری که از قرآن شروع کردیم، خناس ها قد علم کردن، وسوسه های در صدور ناس رو شروع کردن، بر دروازه جانتون خوراک باطل رو دارن الغا میکنن، اگر شما همچو روزی رو دریافتید، ستکون بعدی فتنه، فاذا کان ذلک فالزموا علی ابن ابی طالب، ملازم علی بشید، دست شما و دامن علی، جان شما و جان علی، راه شما و راه علی، فریاد شما و فریاد علی. لذا به حالا این عبارت رو من دارم اینجوری بیان میکنم، عبارت اینه، ملازم علی باشید، همین حرفا توش در میاد. لذا در یه جای دیگه، حالا این روایت ادامه داره عرض میکنم، در جای دیگه داریم عمار یاسر نقل میکنه، تو تمام منابع اومده، پیغمبر فرمود عمار، اگر همه خلق خدا متحد شدن در یک راه، علی تنها یک راه رفت، تو اون راه رو برو، با علی باش تا رستگار شوی. پیغمبر دیگه چجوری بیان کنه مطالب رو؟ ستکون و بعدی فتنه، فاذا کان ذلک فالزموا علی ابن ابی طالب، فانه اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه، او اول کسی است که در دنیا به من ایمان آورده و اول کسی است که در قیامت ما همدیگر رو در آغوش میگیریم، مصافحه میکنیم. و هو الصدیق الاکبر و هو فاروق هذه الامه، صدیق اکبر این امت علی است، فاروق امت، اونی که میان حق و باطل در امت من فرق میگذاره و راه رو مشخص میکنه، علی ابن ابی طالب، یفرق بین الحق و الباطل، اونی که بین حق و باطل رو تفرقه میندازه، خطا را مشخص میکند، او علی ابن ابی طالب است. و هو یعصوب الدین، او قائد و زعیم و پیشوای اصلی دین است. منابع رو خوندم، دیدید؟ حالا یه چیز دیگه در کنارش بخونم، بلا تشبیه، خدا عقل تو من گذاشت، از این بر هوای نفس هی میاد عقل رو میکوبه، ویلکم بابا. لذا چقدر دشمنا در طول تاریخ عقل رو کوبیدن، نه نقشه های شیطانه، شیطان میخواد عقل کوبیده بشه، هر کی عقل رو میکوبه مهره شیطانه، چون انبیا اومدن عقل و تفکر، قرآن چقدر میگه تفکر کن، تعقل کن، اندیشه داشته باش. گفتن یه سلطانی به وزیرش گفت میخوام ادعای خدایی کنم، وزیر گفت نمیشه، مردم نمیپذیرن. گفت یه کاری بکن بپذیرن، گفت باید شستشوی مغزی بشن. گفت چه کنم؟ گفت نیرو امکانات بده. هی شستشوی مغزی داد و داد و داد و چه کرد تا مردم اونقدر از نظر فکری خنگ الله بشن که حاضر بشن بپذیرن این پادشاه خداست. یه روزی وزیر اومد تو جامعه ببینه آمادگی پذیرش خدایی سلطان دارن یا نه، دید دو نفر یه جا با هم دیگه دعوا میکنن، و اولی گفت برای چی دعوا میکنی؟ گفت خوب شد که شما اومدی شما قضاوت کن آقا، من یه نعل اسبی پیدا کردم، حالا که نعل اسب دارم انشالله یه روزی اسب میخرم، اگه اسب خریدم دوست دارم اسبم بیارم تو این بیابون ببندم که اینجا علف خوبی داره استفاده کنه. خب اسبمو میخوام بیارم اینجا در میره، دارم یه میختبیله میکوبم، اگه اسبمو آوردم بهش ببندم. این آقا نمیذاره، میگه چرا میختبیله میکوبی؟ به دومی گفت برای چی ما نمیشی؟ گفت ببین حق با منه یا نه، من یه جوون مجردم، قصد ازدواج دارم، زن و بچه دار میشم، زن و بچه من مسکن احتیاج دارن، اینجا جای خوبیه که خونه بسازم، قصد دارم اینجا خونه بسازم، این اسبشو اینجا ببنده لگد میزنه بچه های من اذیت میشن. اومد به سلطان گفت میخوای ادعای خدایی کنی، حالا وقتش. وقتی فکر رو از یه مردم بگیرن، اندیشه رو بگیرن، تعقل رو بگیرن، تحلیل ذهنی رو بگیرن، لذا قرآن چقدر تأکید کرده افلا یتفکرون افلا یتعقلون، یا در احادیث ما تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه و هاکزا، همونطوری که اگر در درون من هوای نفس عقل را بکوبد، در بیرون من خناسه ها اولیای الهی را بکوبند. در درون عقل کوبیده می شود، در بیرون اولیای الهی کوبیده می شود. خدا اولیاشو معرفی می کنه. حالا فردا شب در این زمینه انشاءالله آیاتی خواهم خوند که خدا اولیاشو چجوری به رخ ما کشیده، همونطوری که عقلو چجوری به رخ ما کشیده. تو روایات ما عقل چجوری معرفی شده که حالا بعد عرض می کنم. اولیا رو خدا در قرآن چجوری به ما معرفی کرده، شیاطینو در مقابل چجوری معرفی کرده، پیغمبرم از طرف خدا موظف شده اولیا رو معرفی کنه. چرا پیغمبر هی میگه علی، فاطمه، حسن، حسین؟ یعنی ما انقدر پیغمبر شناس نیستیم که بگیم پیغمبر نعوذ بالله به خاطر عاطفه پدری و احساسات مثلا فامیلی نیست، پیغمبر است. و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر موظف است بگه علی ولی خداست، لذا خدا بهش میگه و الم تفعل فما بلغت رسالته. خدا میگه معرفی کن، مردم بدونن ولی کیه، مردم بشناسن. او لذا پیغمبر میگه او صدیق امت است، او فاروق اعظم است. اما حالا تاریخ طبری جلد 3 صفحه 268، لقب امیرالمؤمنینی را و لقب فاروق را یهودیان بر خلیفه دوم بستند و او هم خوشش آمد و این را رواج داد، این لقب از امیرالمؤمنین و از حضرت منتقل شد بود. کیا؟ یهودیا. یعنی یهودی ها که آقا دشمنان من و شما که نمیخوان عقل ما قوی بشه، میگه عقلو بکوبید. دشمنان مکتب اسلام نمیخوان علی فاروق امت معرفی بشه. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 112. مستدرک کتاب خاصیست. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 112. این مستدرک و صحیحین اهل فن میدونن، مستدرک صحیحین دست کمی از صحیح بخاری و صحیح مسلم نداره. مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 102، اونم از کتب بسیار مشهور و معروفه، میگه بنی امیه لقب صدیق را که پیامبر در شأن علی علیه السلام فرموده بود به ابوبکر نسبت دادن و این همینجوری موند و رواج پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا میخوایم ارزش‌ها رو واژگونه کنیم، میخوایم اینا جا به جا بشه. حالا عاشورا اوج درگیری این دو جریان خارجی است. همونطوری که در درون ما اگر عقل با هوای نفس در بیفتد، کیا به کمک عقل میان؟ کیا به کمک هوای نفس میان؟ در بیرون عوامل بیرونی سالم، عوامل بیرونی ناسالم. اگه این دوتا عامل بخوان در مقابل هم قرار بگیرن، کیا به کمک عامل سالم میان، کیا به کمک عوامل ناسالم. خدای بر علو درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید که این مرد متفکر عمیق تو هر زمینه‌ای وارد شده چقدر عمیق کار کرده. تفسیر نوشته المیزان به اون عظمت، فلسفه نوشته بدایه و نهایه به اون عظمت، عرفان نوشته طریق العرفان و بحث الولایه به اون عظمت، اومده یک کتابچه مختصر راجب شیعه در اسلام نوشته، همتون شاید خوندید، فارسی هم هست، شیعه در اسلام. یه بحثی در این رابطه مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب داره. ببینید، فیلسوفانه حرف زدن، محققانه نگاه کردن، عمیقانه اندیشیدن، ببینید چجوری کار میکنه. ایشون میفرماید غیر از تمام دلائل قرآنی بر حقانیت امیرالمومنین، غیر از تمام احادیث نبوی بر حقانیت امیرالمومنین، غیر از ادله عقلی محکم در اثبات برتری امیرالمومنین، غیر از گفته‌های خود امیرالمومنین به نهج البلاغه که شما در بین صحابی پیغمبر، غیر از معصوم کسی مثل علی نتونست حرف بزنه، فقط خطبه فدکه که تنه به تنه نهج البلاغه میزنه، چون زهرا چون کف علی احسن، چون زهرا کف علیه، لذا خطبه فدک کف نهج البلاغه است. حالا اینا همه رو علامه طباطبایی میگه بذارید کنار، میگه کسانی که بعد از پیغمبر دور علی جمع شدن، کسانی که در مقابل علی ایستادن، فقط همینا رو شما بررسی کنید کافیه بفهمید هر کدوم چیان. این همین فرمایش ایشون رو الهام گرفته شاگرد برجستش مرحوم استاد مطهری، کتاب زیبای جاذبه و دافعه علی علیه السلام. در اون کتاب مرحوم استاد مطهری میگه ببینید علی کیا رو جذب کرد، علی کیا رو دفع کرد. همه اونایی که جذب علی میشن، عمار یاسرها، میسم تمارها، کمیلها، چهره های وزین سلمانها و ابوذرها و مقدادها و ها کذا و ها کذا، اونایی که از علی گریختن کیا بودن؟ عمر سعدها، سعد وقاسها، امرآسها، معاویه ها. همین بحث رو بنده میگم بیاری تو عاشورا، اونایی که با امام حسین بودن کیا بودن؟ اونایی که نقطه مقابل امام حسین بودن کیا بودن؟ خب آقا یه اشاره من بکنم دیگه، فرصت زیغه به اندازه‌ای که وقت اجازه میده. این بحث حالا انشالله با هم پی میگیریم، بحث هنوز به جایی که من میخوام نرسیده. شما ببینید آقا، چرا در روز عاشورا شش ماه شهید میشه؟ خب در کدوم سیستم جنگ، جهاد، دفاع شش ماه مطرحه؟ 13 ساله مطرحه؟ 11 ساله مطرحه؟ قضیه جنگ نیست، قضیه نظامی نیست، قضیه فرهنگی است. من یه مثال بزنم بعد وارد بشم، دقت کنید. شما یه وقت یه معلمی که واقعا دل سوخته است، یه مربی که واقعا دردمنده، درد تربیت داره، درد پرورش داره، درد تعلیم داره، تمام راه‌های لازم تعلیم رو نسبت به یک ایکسی در پیش میگیره، اصلا فرزندش، شاگردش. من بارها عرض کردم زیر نابدون طلا تو هجر اسماعیل، آقا شوخی نیست که مکان به اون عظمت با اون شلوغی‌ها آدم بتونه یه جای خلوتی گیر بیاره، یه دو رکعت نماز بخونه، دعا کنه، خیلی غنیمته. همکار دانشگاهی ما دیدم زیر نابدون تنا تو شبه توی هجر اسماعیل عشق میریخت، یکی از دانشجوهاش رو داشت دعا میکرد، بعد گفتم چیه؟ گفت خیلی نااهل، دلم براش میسوزه، اینجا به یادش افتادم، دلم شکست، دارم دعاش میکنم خدا هدایتش کنه. اینایی که معلمن اینن، اینایی که مربیان اینن. حالا معلم و مربی مثل پیغمبر، مثل امام حسین. مثال منو دقت کنید، یه معلم همه راه‌های تعلیم رو در پیش میگیره، میبینه طرف بر نمیگرده، دلش هم براش میسوزه، حاضر نیست میگه برو به جهنم، برو نمیخوام هرگزم هدایت بشی، نه، میگه یه راه دیگه مونده. یه راه چیه؟ میاد در حضور جمع میگه مردم من گریبانم رو چاک میدم، مردم تو سرم میزنم، شما بگید چه کنم از دست این، که هم مردم بفهمن این نااهله، هم شاید در این نااهل یه تحول ایجاد بشه. این فرزند حقیقی شریعت اسلامی که سرپرستش امام حسین الان، همه راه ها رو امام حسین رفته، قبلش امام حسن رفته، قبلش امیرالمؤمنین رفته، قبلش حضرت زهرا رفته. اگه شهادت شهید شدن، اگه انزواس انزوا گزیدن مثل امیرالمؤمنین، اگه صبر صبرت و به فل عین قضا و فل حلق شجاع رو انجام دادن، اگه صلح امام حسن صلح کرده، اگه فرصت دادن بهشون فرصت دادن، اگه معاهده امضا کردن معاهده امضا کردن، دیگه چه کنن؟ میگه حالا نوبت به جایی رسیده که یک کار فرهنگی کنم، شاید فرزند اسلام یه جونی بگیره. اون چیه؟ بذار با شهادت 6 ماهه، بذار با شهادت 13 ساله، بذار با اسارت زن و بچه یه تکان فرهنگی بدم، وگرنه صحبت جنگ اونچنانی نبوده. حالا یکی از اونها در روز عاشورا جناب قاسم ابن الحسنه، 13 سالش، پدر امام مجتبی. چی بگم؟ هر چی بگم کم گفتم، شما بهتر از من میدونید امام حجت خدا و ولی الله و سبت اکبر نبی با او چه کردن. حتی جاسوس تو خونش گذاشتن به عنوان همسر و بالاخره هم شهیدش کردن. خب امام مجتبی زمان شهادتش تا روز عاشورا چقدر طول کشیده؟ 11 سال. اما جناب قاسم ابن الحسن 13، پس 2 ساله بوده پدر از دنیا رفت. علل قاعده پدر خیلی یادش نمیاد. خب بچه هایی که پدر از دست میدن، اگه پسر بچه باشن، عمو و دایی براشون خیلی مطرحه. اگه دختر باشن، عمه و خاله براشون خیلی مطرحه. اینا علل ظاهر تو مسائل عاطفی طبیعیه دیگه. حالا عمو مثل امام حسین باشه، عمو مثل امام حسین باشه، دنیای عاطفه، دنیای محبت، دنیای لطف، دنیای رحمت. لذا جناب قاسم تا چشم باز کرده عموش آقا امام حسین رو دیده. حالا همه این مراحل رو در این 11 سال بعد از شهادت پدر، از 2 سالگی تا روز عاشورا که حالا 13 ساله شاهده، مظلومیت عموش و غربت عموش و تنهایی عموش و هجرت عموش و از مدینه به مکه بیاد، از مکه با اون شرایط به سمت کربلا بیاد، این قضایایی که در راه، حتی در شب عاشورا امام حسین شعری خوندن، اشاره به مرگ کردن، به جناب قاسم ابن الحسن فرمودن عموجان مرگ در نظر شما چگونه است؟ عرض کرد احلا من العسل، از اصل برای من شیرین تره عمو جون. حالا اینا دیگه تو این خانواده بزرگ شدن معلومه. حالا روز عاشوراست. تا اصحاب زنده بودن نگذاشتن یک نفر از آل رسول و از بنی هاشم به میدان بره. آخرین نفر صحابی شهید شد. حالا موندن فقط فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان عقیل، آل ابی طالب، آل هاشم، از همین بستگان نزدیک. اولین از بنی هاشم که شهید شد حضرت علی اکبره. امام حسین از خودش شروع کرد که شب علی اکبر عرض میکنم اگر زنده بودم و توفیق به من دادن. دومین نفر از بنی هاشم قاسم ابن الحسنه. همین که امام حسین تش بردن میدون، بدن علی اکبر رو آوردن. امام حسین یه خیمه ای بر افراشته بود، تمام ابدان مطهر شهدا رو می آورد زیر این خیمه قرار میداد. یکی بدن حضرت ابوالفضل بود که نیاورد، یکی هم بدن خود امام حسین بود که تو گودال قتلگاه، که بعدن عرض خواهم کرد، یکی هم بدن حضرت علی اصغری که خود امام حسین دفن کرد، که البته اونم روز 11 از تو قبر کشیدن بیرون. چجوری کشیدن بیرون؟ شب علی اصغر، فردا شب اگه زنده بودم عرض میکنم. همین که امام حسین از میدان برگشت، بدن علی اکبر رو آورد تو خیمه دارالحرب گذاشت، قاسم ابن الحسن اومد پیش مادر 13 ساله، مثل ابر بهار اشک میریزه. مادر علی اکبر شهید شد، آیا میشه من به کمک عمو نرم؟ مادر پسر رو آماده کرد، غلاف آورد به گردنش آویخ، قد کوتاست، نوک غلاف به زمین کشیده میشود، زره به اندازه بدن قاسم ابن الحسن نیست. پسر رو آماده کرد، برو از عمو جانت اجازه بگیر. یه وقت امام حسین، حالا بدنش به خون علی اکبر آغشته است، دید برادرزاده 13 ساله بیاد. عمو جان چاچش به امام حسین به قاسم ابن الحسن افتاد. عمو و برادرزاده همه مقاتل نوشتن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، انقدر دوتایی گریه کردن که هر دو از هوش رفتن. امام حسین به هوش آمد، قاسم به هوش آمد. عمو جان میخوام برم میدان. وقتی علی اکبر آمد، انشالله بعدن عرض میکنم، امام حسین بدون مکث فرمود علی اکبر برو، ولی وقتی قاسم آمد امام حسین هی معطل کرد، میخواد برادرزاده رو باز بداره. حکمت داره، حالا اونایی که گفتن نمیگم چی گفتن. بالاخره قاسم ابن الحسن اجازه از عمو گرفت، از خیمه اومد بیرون. امام حسین در خیمه ایستاده، نگاه به قد و بالای برادرزاده میکنه. برادرزاده اومد در مقابل دشمن ایستاد، رجز خوند، دشمن حمله کرد، شمشیری بر فرق قاسم ابن الحسن کوبیدن، فریاد قاسم بلند شد، به زمین افتاد. تا صدای قاسم بلند شد، امام حسین با شتابی هرچه بیشتر به طرف میدان آمد. دشمن اسبها را به طرف میدانی که بدن قاسم افتاده بود دواندن. یه وقت امام حسین شنید قاسم میگه عمو جان استخونام زیر سم اسبها خورد شد. امام حسین رسید، جنگ نمایانی کرد، دشمن ها پراکنده شد، بدن قاسم از زیر اسب ها نمایان شد. ولی وقتی حسین رسید، دید قاسم داره پاهاشو برای جون دادن روی زمین میکشه. اینجاست که فرمود برادرزاده چقدر برای یک عمو دشوار است. برادرزاده کمک به طلبت، ولی موقعی برسد که او جان به جان آفرین تسلیم کرده. امام حسین بدن قاسم رو در آغوش گرفت، اومد تو خیمه ها، بدن قاسم رو کنار بدن علی اکبر گذاشت. ولی هم برای بدن قاسم هم برای بدن علی اکبر زینب به کمک امام حسین آمد. اما یه پسر دیگه امام مجتبی بود که دیگه زینب نتونست کاری بکنه. اون کدومه؟ عبدالله ابن حسنه. امشب شب امام حسنه، باید بریم در خانه امام مجتبی. یه پسر دیگر عبدالله ابن حسنه، خاموش کنه، 11 سالشه، یعنی موقعی که به دنیا اومده باباشو ندیده، از ابتدا عمو رو دیده. حالا وقتی که امام حسین از اسب زمین افتاد، شمشیر زنها با شمشیر دور قتلگاه، خنجر زنها با خنجر دور قتلگاه، بعضی ها دامناشون رو پر سنگ کردن اومدن کنار قتلگاه. زینب اومد بالای تل زینبیه، عبدالله دوان دوان از غیبه گه بیرون آمد. امام حسین امام است، مظهر رحمت خداست. از زیر شمشیر، از رودال قتلگاه متوجه شد عبدالله داری میاد، فریاد زد خواهرم زینب. عبدالله رو دریاب. زینب هرچه خواست عبدالله را بگیرد نشد. عبدالله دوال دوال اومد تو گودال قتلگاه، خودش رو بدن عبدالله در همین بین یه ظالمی شمشیر بلند کرد. عبدالله دستشو بلند کرد، حالا که عموم سفر ندارد دست پسر امام مجتبا سفر از برای شمشیر به دست عبدالله، دست از بدن جدا شد. امام حسین عبدالله را به سینه چسبون فرمود عمو جان صبر کن، الان به جدت رسول خدا ملحق می شوی، الان به بابات امام مجتبا ملحق می شوی.